الله اکبر اضافه می کنن. شما به عنوان مدیر کل بین المللی خبرگزاری مهر چند الله اکبر اضافه می کنید؟
بله، در واقع با عدد مقدس 114.
به به، 114، بسیار عالی. آقای محمد رضا مرادی هم 114 الله اکبر به تسبیح بزرگ ما اضافه کردن. خب آقای مرادی، در رابطه با جنگ نرم، بازتاب اون و جنگ رسانه‌ای از زبان شما بشنویم به عنوان مدیر کل خبرگزاری مهر.
خب واقعیت ماجرا اینه که برای بله. پاسخ به این مسئله باید نگاهی داشته باشیم به شرایط منطقه و این که جنگ نرم و یا جنگ رسانه‌ای در کجای این پازل قرار داره.
همینطوره.
بله، ببینید، زمانی که طوفان الاقصا شروع شد یک روایتی در واقع در جهان منتشر شد که ما تا پیش از اون این روایت رو به این شکل نداشتیم، و اون روایت شکست اسرائیل در عرصه میدانی و اطلاعاتی بود. علت این مسئله این بود که جنبش حماس از ساعات اولیه روایت اول و روایت درست رو در سطح رسانه‌ای منتشر کرد و همین مسئله باعث شد که یک روایت غالب در رسانه‌ها شکل بگیره.
بله،
این جنگ نرمی که از در واقع این جنگ رسانه‌ای که از سمت رژیم سالهای سال علیه حزب الله، علیه جنبش حماس و مقاومت فلسطین و به طور کل محور مقاومت شکل گرفته بود، به ناگاه بعد از طوفان الاقصا نوک پیکان این جنگ به سمت خود اسرائیل برگشت.
بله،
ما
دقیقاً
ما مسئله فلسطین در دهه‌های گذشته حتی در جهان اسلام هم حراس از این بود که این مسئله فلسطین دیگه یک مسئله زنده نباشه و به فراموشی سپرده بشه، به دلیل اینکه بعضی از کشورهای محافظه‌کار عرب وارد فاز عادی‌سازی روابط از طریق توافق ابراهام یا ابراهیم شده بودند و یک ترس و نگرانی در این زمینه وجود داشت و در ادامه هم طرح آیمک در واقع قرار بود اجرا بشه، طرح اقتصادی که رژیم صهیونیستی از انزوا خارج میکرد. اما طوفان الاقصا باعث شد که همه این مسائل تحت شعاع قرار بگیره و مسئله فلسطین نه تنها در جهان اسلام و منطقه بلکه در عرصه جهانی به عنوان یک مسئله زنده توانست مطرح بشه. ما برای نخستین بار در آمریکا شاهد بودیم که دانشجوهای آمریکایی در یک جنگ و در مورد یک جنگی که خود آمریکا مستقیم در اون جنگ حضور نداره به خیابان اومدن و خیزش کردند. و ما در جنگ ویتنام این مسئله رو شاهد بودیم، اما اون موقع آمریکا خودش درگیر جنگ بود. اما در این مسئله آمریکا به صورت مستقیم وارد جنگ نشده بود، هرچند در واقع پشت صحنه در واقع حمایت‌های آمریکا بود، ولی این خیزش دانشجوها در کشورهای غربی و ویژه آمریکا باعث شد که ضربه‌های جبران ناپذیری از لحاظ از حیث قدرت نرم به اسرائیل وارد بشه. علاوه بر اون ما در شرایطی که نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه در جریان بود و این رژیم اجازه ورود بازرسان از نهادهای حقوقی رو برای تحقیق در مورد نسل‌کشی نمیداد، رسانه‌ها تونستن با جمع‌آوری اطلاعات و انتشار اطلاعات در مورد نسل‌کشی دست نهادهای حقوقی بین‌المللی رو در این مورد رو پر کنن. مثال بارزش در مورد بحث دیوان کیفری به دادگاه لاهه بود. ما شاهد بودیم که برای جز معدود دفعاتی بود که از طریق همین نقشی که رسانه ها ایفا کردن و همین اسنادی که رسانه ها در اختیار نهادهای حقوقی قرار دادن، رژیم صهیونیستی در جایگاه متهم قرار گذاشته شد و حتی محکوم شد و حتی در این مورد محکوم شد و این از برکات جنگ رسانه‌ای بود که ما شاهد بودیم. مسئله بعدی در مورد جنگ رسانه این بود که ما رسانه باعث شد که رژیم صهیونیستی و امروز با چند تا عبارت در دنیا بشناسن: کودک کش، نسل کشی، جنایت علیه بشریت، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی حتی، و این به برکت حضور رسانه بود در این مسئله. و ما اگر رسانه نبود واقعا غزه، جنایت غزه در غزه میمون، چرا که با محاصره ای که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و با قطع اینترنت و با قطع برق و با در واقع فشارهای بیشتری که در واقع بر مردم فلسطین داره وارد میکنه، امکان این که مردم دنیا بتونن از این واقعیت خبردار بشن نبود. در واقع این رسانه بود که جنایت غزه از غزه خارج و در سطح جهان منتشر کرد.
بله، همینطوره. این نکته مهمی رو که شما اشاره کردید آقای دکتر مرادی، اینکه نتایج جنگ نرم در صورت موفق بودن قطعا پایدار و با دوامه و این جنگ نرم هم همونطور که شما گفتید آرام و تدریجی و زیرسطحی هست و یک ساختار سیاسی داره، البته چیزی نیست که تازه به وجود اومده باشه، از قبل هم بوده اما الان یه مقداری نمود بیشتری پیدا کرده در مقابل اون نمادسازی ها و تصویرسازی هایی که بیگانگان انجام میدن. ما با جنگ نرم کاملا میتونیم عملیات روانی خیلی مناسب و فوق‌العاده‌ای رو در مقابلشون انجام بدیم.
بله ببینید دقیقا همینطوریه. ببینید در رسانه یکی از ابعاد مهمی که ما باید در واقع داشته باشیم در رسانه به دو صورت میشه عمل کرد.
بله.
یک نقش ایجابی یک نقش سلبی. نقش ایجابی یعنی باید معرفی بشه در سطح نه در داخل کشور بلکه در سطح بین‌المللی، حتی معرفی فلسفه مقاومت، این که اساسا مقاومت در منطقه چرا شکل گرفته، اشغالگر کیست، چرا باید مقاومت کرد، این سوالات باید برای مخاطب باز بشه، باید جوابهای قانع کننده در اختیار مقاومت مخصوصا نسل زد و نسل جوان قرار داده بشه، باید نسل جوان در این جنگ نرم مجهز بشه به پاسخ به این سوالات، از طریق پاسخ به این سوالات که اساسا اونی که در واقع اومده اشغالگری کرده و جنگ رو شروع کرده رژیم صهیونیستی بوده. شما باید برای مخاطب اینو جا بندازیم، ما باید به نوجوانمون اینو جا بندازیم، همونطوری که ما در جنگ تحمیلی 8 سال در برابر تجاوز مقاومت کردیم، مردم فلسطین 80 سال دارن اینو انجام میدن.
بله.
و طبیعیه که در واقع بخوان عملیات هایی انجام بدن. اما از دید سلبی ما باید برای مخاطب این مسئله رو در این جنگ نرم باز کنیم که اساسا جنایت های اسرائیل علیه مردم غزه مختص این یک سال گذشته نیست. جنایت های اسرائیل از دهه 30 میلادی حتی زمانی که رژیم صهیونیستی الان شکل نگرفته علیه مردم فلسطین شروع شده.
بله بله.
48 هم که دیگه به صورت سیستماتیک این نجات پرستی و این کشتار مردم فلسطین شروع شده، کشتار در واقع صبرا و شتیلا، کشتار روستاهای فلسطین در 1948 و فیلم های زیادی در این مورد ساخته شده و اساسا اینو باید برای مخاطب ما مطرح کنیم که در شرایط کنونی این جنایت ها برای مردم فلسطین چیزی نیست. یک سخن معروف وجود داره که در فلسطین کسی با مرگ طبیعی نمیمیره.
حالا
در فلسطین شهیده، یک شهید شهیدی در واقع میفته، یک شهیدی اونو در واقع تشییع میکنه و یک شهیدی به قاب عکس اون شهید نگاه میکنه. این برای مردم فلسطین
جا افتاده. بله
چیزی نیست و این درسته. باید از طریق رسانه برای مردم مخصوصا به زبانهای مختلف گفته
بشه. بله.
صدای رژیم صهیونیستی متاسفانه الان از طریق سیطره‌ای که بر رسانه‌های جریان اصلی داره، صدای رژیم صهیونیستی الان صدای بلندتریه و صدای ظلم در واقع الان بلندتره.
همینطوره. آقای دکتر مرادی خیلی از شما متشکریم. شما به عنوان مدیر کل بین‌المللی خبرگزاری مهر هم صحبت‌های بسیار ارزشمندی فرمودید، هم 110 الله اکبر به تسبیح بزرگ ما اضافه کردید. باهاتون خداحافظی می‌کنم تا ارتباط‌های بعدی.
زنده باشی.
خدا نگهدارت. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنو سلی فل قدس ان شاء الله، سنو سلی فل قدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا. از شما پرسیدیم چند الله اکبر به تسبیح بزرگ ما در رادیو مقاومت و خیابان پیروزی اضافه میکنید. بریم سراغ پیامک های شما. خانم محبی گفتند 1000 الله اکبر، آقای امجدی گفتند 100 الله اکبر، فاطمه از نیشابور گفته 1000 الله اکبر. شبان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر. آقای محمد از مشهد گفتند 1000 الله اکبر، آقای محمد پور گفتند 100 الله اکبر و خانم جعفرپور هم از کرج گفتند 200 الله اکبر. اما بریم به سراغ گفتگوی دیگر. آقای دکتر عبدالمجید رحمانیان، معاون محترم فرهنگی مرحوم حاج آقا ابو ترابی همراه ما هستند. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر رحمانیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه
رادیو مقاومت.
درود بر شما آقای دکتر رحمانیان. به هر حال شما معاون فرهنگی مرحوم حاج آقا ابوترابی هستید و مسئله فرهنگ چیزی جدا از زندگی ما، سبک زندگی ما و حتی مسائل سیاسی و اجتماعی ما نیست. این سبک زندگی مجاهدانه رو چطور جا بندازیم؟ این سبک زندگی مجاهدانه چه ویژگی هایی داره و چه نکاتی رو باید رعایت بکنیم؟ به خصوص میخوام این نکات رو ساده تر بگید برای نسل سوم و چهارم انقلاب، ضمن این که جسارتاً عرض میکنم حدود 4 دقیقه هم وقت داریم.
خواهش میکنم عرض کنم خدمتتون که رفتار مؤمنانه یا حتی گسترده تر بخواییم بگیم زندگی آزادمنشانه یه قواعدی داره و این قواعد برای همه انسانهایی که تکیه بر وجدانشون دارن پذیرفته هست. من چون یاد کردید از مرحوم سید آزادگان حاجی ابوترابی،
روحشون شاد،
از ایشون میگن که در دوران 10 ساله اسارت در اردوگاه‌های مختلف ایشون نقاط مشترک همه ما که در اونجا اردوگاه‌های مختلف بودیم به دست آوردن و با یک سعی صدر توانستن همه را زیر یک پرچم و زیر یک چتر فراگیر قرار بدن و این موجب یه همبستگی گسترده شد. اونجا ما معمولا اکثر ما سنمون وقتی اسیر شدیم زیر 20 سال بود یا حدود 20 سال.
بله.
و در یه دوره پرهیجانی هم زندگی میکردیم،
کاملا در دوره جوانی.
بله. و رفتار ایشون، تراوت بیان ایشون، واژه هایی که ایشون به کار میبردن و اون تبسم ایشون، اخلاق ایشون، اینها موجب شد که به ویژه سعی صدرشون که همه ما رو به ایشون بیاریم و اون یه چیز مهمی ایجاد کرد، این که همه را به سوی خدا پیوند بده نه به سوی خودش. به هر حال اونجا ما توانستیم با وجودی که هیچ تنوعی وجود نداشت، هیچ امکاناتی نبود، در حصار محدودیت ها و ممنوعیت ها بودیم، توانستیم زندگی با نشاطی داشته باشیم بر پایه مقاومت در برابر همه تبلیغات دشمن.
بله.
و الحمدلله بعد از سالهای طولانی برگردیم به کشورمون و خدمت بکنیم و اون روحیه همچنان در وجودمون باشه که با خودمون آوردیم. اینا به نظرم میرسه ما با نسل نو، نسل جوان، باید سعی صد داشته باشیم، باید تلخی ها در خودمون فرو بریزیم.
بله.
و بتونیم با اونها حرف بزنیم، تعامل سازنده داشته باشیم، دیدمون دید خوشبینانه باشه. اگر این باشه امید آفرین باشه رفتارمون، اگر این باشه تلخکامی ها کنار میره، تلخ گفتاری ها کنار میره و یک شور و نشاط دیگری به وجود میاد، میشه حرف زد، میشه تعامل کرد. به نظرم باید اینو در پیش بگیریم که مفید هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر رحمانیان. ما از دوستانمون خواستیم که به تسبیح بزرگ الله اکبری که در خیابان پیروزی شکل دادیم الله اکبر اضافه کنند، به نشانه خشم و انزجارشون از رژیم صهیونیستی و به واسطه پیروزی نهایی محور مقاومت. شما چند الله اکبر به این تسبیح بزرگ اضافه میکنید؟
من انشاءالله 200 الله اکبر.
درود بر شما.
الان نماز ظهر هستم که خودم تسبیحم دست میگیرم.
درود بر شما، متشکریم. اگر یک جمله به حاج قاسم بخواید بگید برای دعات برای حل مسئله فلسطین، چه جمله ای رو میگید آقای رحمانیان؟
من به حاج قاسم عرض میکنم که شما با عملت به ما نشان دادی
و عمل بیش از گفتارت بود.
بله.
که می شود مقاوم ایستاد و پیروز شد. شما همچنان زنده هستی، شما امید آفرین هستی و در جلوی چشم ما قرار داریم.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عبدالمجید رحمانیان، معاون فرهنگی مرحوم حاج آقا ابوترابی. با هاتون خداحافظی میکنم.
زنده باشید.
خدا نگهدار. آقای حیدری گفتند من هزار الله اکبر به تسبیح بزرگ شما اضافه می کنم. آقای معصومی از تهران گفتند 200 الله اکبر و خانم قاسمی گفتند 150 الله اکبر. دوست دیگری خانم مینایی گفتند من 110 الله اکبر به تسبیح بزرگ شما اضافه می کنم. دوست دیگری پیامی برای حاج قاسم نوشتن، گفتن حاج قاسم سلیمانی، ما شرمنده تو هستیم، راه تو اسماعیل هنیه و شیخ حسن نصرالله ادامه خواهد داشت. شما هر روز خیابان پیروزی رو بشنوید راس ساعت 10 صبح تا حدود ساعت 12. ما در رادیو مقاومت خیابان پیروزی از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز با شما همراهیم. شعار این شبکه رادیویی رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. به اتفاق همکارانم ریحانه حسایان صدا بردار خوبمون و بهزاد محمودزاده تهیه کننده و سردبیر، با همه شما خداحافظی میکنم تا صبح فردا. روز بخیر. But their powerless words were in vain, and the bombs fell down like acid rain. But through the tears and the blood and the pain, you could still hear that voice through the smoky haze. We will now go down. شما شنوندگان ارجمند میتونید در فضای مجازی هم رادیو مقاومت رو دنبال کنید. رادیو مقاومت نقطه IR.
وقت، وقت اهتزاز پرچم توحید است به وقت بندگی. وقت، وقت تجلی شعار مقاومت است در عرصه شهامت و شهادت.
رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
بخوان به نام اذان ظهر به وقت مقاومت. مؤذن مرحوم شیخ سید متولی عبدالعال.
الله اکبر الله اکبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا
حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
مکتب سلیمانی مرور اندیشه‌های جهادگرانی است که خشوع در برابر خداوند دارند. مکتب سلیمانی مرور اندیشه‌های سردار مقاومت است در آینه بندگی.
اللهم انا لا نعلم من حب الناس.
من قدرت زهرا را وقتی شما مادرها نبودید و بچه هاتون در خون دست پا می زدن.
چشمانت دار و ندارم بود، دار و ندارم کو، من دل بستم به آن چه دل دارم بود، دل بر نازم کو. دل به دریا ها بزن از عشق گو زیوان من، هر کجا روی کنار تو جان جانانم، توی زیبا توی رویا توی، قسم به جان من قسم
شما هم وطنان گرامی شنوندگان رادیو مقاومت میتونید از طریق رادیو نمای مقاومت با ما همراه باشید، از طریق گیرنده های دیجیتال بر روی کانال 115 سایت رادیو مقاومت و برنامه کاربردی ایران صدا.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل من كل مطار كل الاوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم ان رجال الله اليك قد فتحت ابواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت والتحما خیبر بالفجر، ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر، یا جیشا مهزوما تعلم إن عدت عدنا ولن نرحم، فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99 999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 90